بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انما الاشکال والخلاف فی انه هل یجب حین اذن التوریه لمن یقدر علیها ام لا. ظاهر المشهوره هو الاول کما یظهر من المقنعت والمبسوط والغنیت والسرائر والشرایع والقواعد واللمعت وشرحها والتحریر وجامع المقاصد و ریاض و محکی مجمع البرهان فی مسئلت جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه. قال فی المقنعه من کانت عنده امانت فطالبه ظالمون به تسلیمها الیه و خیانت صاحبها فیها فلیجحدها لیحفظها علی المؤتمن له علی المؤتمن له علیها و ان استحلفه علی ذلک فلیحلف له و یوری فی نفسها یخرج بهی عن الکذب فلیجحد و ان استحلفه ظالم علی ذلک فلیحلف و یوری فی نفسه بما یخرجه عن الکذب الی ان قال فان لم یحسن التوریه و کان نیته حفظ الامانه اجزعه النیه و کان ماجورا انتها. مرحوم شیخ دیروز فرمودن در مواردی که انسان اضطرار به کذب پیدا بکند، کذب جایزه، هم عقل بر این معنا دلالت دارد و هم آیات قرآنی و هم روایات و هم اجماع، و چهار دلیل را دیروز ذکر فرمودند. اما عقل فرمودند عقل همه جا به طور استقلال حکم میکنه که اگر انسان مردد شد بین دو چیز که یکی قبیح است و یکی اقبح و ناچار است انسان یکی از این دو را انتخاب بکنه، کسی که ناچار شد در انتخاب بین قبیح و اقبح حتما باید قبیح را بگیره و اقبح را ترک کند، و اینجا هم این طوری است. انسان یا باید خودش را به کشتن بدهد، خود را به کشتن دادن قبیحه، و یا باید دروغی بگوید، دروغ گفتن هم قبیحه، ولی قطعا قبح دروغ کمتر است از قبح خود به کشتن دادن. قبح دروغ کمتر است از قبح مال را به هدر دادن یا انسان دیگری را به خطر انداختن. خب در این مواردی که انسان مردد بین یکی از این دو کار هست، حتما میبایست دروغ را انتخاب بکنه. منتها دروغ را که انتخاب کرد، بحث به اینجا رسید، آیا همچه دروغی واقعا قبحی ندارد و یا در این حال که قبح دارد، چون با این قبیح ما اقبح را از خودمون دفع می کنیم، شرع مقدس ما را بر اون قبیح مؤاخذه نمی کند، اما در این حال حرامی مرتکب شدیم، ما حرامی مرتکب شدیم که این حرام عقوبت نداره، کیفر نداره. آیا اینجوری است؟ یا در این مواردی که بین قبیح و اقبح تزاحم هست، اصلاً قبح قبیح از بین می رود؟ این رو میگن باید جای دیگر اثبات بکنیم. اگر ما گفتیم حسن قبح اشیاء ذاتی است، چیزی که قبیح بود ذاتاً قبیحه، اگر قبح اشیاء قبیح ذاتی بود چون ذاتی قابل انفکاک نیست، قابل تفکیک نیست، پس قبح سر جای خودش هست، منتها به من اجازه داده شده است این قبیح را مرتکب بشوم. اما اگر گفتیم حسن و قبح اشیاء ذاتی نیست، بلکه حسن و قبح اشیاء بالوجوه هست، بالاعتبارات هست، اگر چیزی خوب شد به خاطر منافعی است که دارد، به خاطر مصالحی است که دارد، و الا هیچ چیزی فی حد نفسه نه خوب است و نه بد است. خوب بودنش به خاطر مصالح، بد بودنش هم به خاطر مفاسد. اگر حسن و قبح اشیاء بالوجوه و الاعتبار بود، در جایی که انسان با قبیحی اقبح را از خودش دفع می کند، این دیگه قبیح نیست. چه مصلحتی از این بالاتر که انسان اقبحی را از خودش دفع کند، اقبحی را از خودش دور کند؟ پس در همچه جاهایی میگیم اصلا قبحی نداره. این بحثم دیروز گذشت. منتها یک مسئله دیگر باقی مانده. در این مواردی که به ما اجازه داده اند دروغ بگوییم و دروغ تجویز شده است، آیا دروغ مطلقا جایزه؟ و باز در این که در این مواردی که دروغ تجویز شده است، اگر ما بتوانیم توریه کنیم، یعنی کاری کنیم که دروغ از دروغ بودن خارج بشود، در این که این توریه کار پسندیده است، در این هم بحثی نیست، اشکالی نیست. منتها بحث اینجاست که اگر کسی قادر به توریه بود، آیا توریه واجب هست و یا واجب نیست؟ که اگر توریه واجب شد، دروغ بازم حرامه. انسان باید به وسیله توریه کاری بکند که هم ضرر را از خودش دفع کند و هم دروغی مرتکب نشده باشد. من یقدر علی التوریه، هل یجب علیه التوریه یا لا یجب؟ بین فقها اختلافه. مشهور به فقها فتوا داده ان که کسی که قادر بر توریه هست، توریه برش واجبه، که از این مشهور هست مرحوم مفید در مقنعه، مرحوم شیخ در مبسوط، مرحوم ابن زهره در غنیه، مرحوم ابن ادریس در سرائر. این از قدما. از متأخرین هم مرحوم محقق در شرایع، مرحوم علامه در قواعد، شهیدین در لمعه و شرح لمعه، جامع المقاصد در شرح قواعد، و همچنین محکیه، مجمع البرهان، ریاض، سید صاحب ریاض. این بزرگواران فتوا داده ان که اگر کسی قادر بر توریه بود، یجب علیه توریه، و بدون توریه مجوز دروغ نداره. اما یک عده هم در مقابل گفته ان توریه واجب نیست. کسانی که قائل به وجوب توریه شده ان، برای فتوای خودشون دلیل آورده ان، گفته ان که شرع مقدس اسلام دروغ را در جایی تجویز کرده است که ما اضطرار به دروغ پیدا بکنیم. اضطرار معناش این است که هیچ راهی غیر از دروغ نداشته باشیم. اگر راه ما منحصر به دروغ بود، ما به دروغ اضطرار داریم. اما اگر راه دیگری داشته باشیم، مندوهی داشته باشیم که از اون راه بتوانیم بدون دروغ ما این مهلک را از خودمون دفع کنیم، پس ما مضطر به دروغ نیستیم. و کسی که بتواند توریه بکند، توریه دیروز اثبات کردیم صدقه. کسی که با توریه اون مشکل را از پیش پای خودش بتواند بردارد، پس اضطرار به دروغ نداره. وقتی اضطرار به دروغ نداشت، اگر دروغ گفت، دروغ به حرمت خودش چیه؟ باقی است. پس به این جهت چون روایات دروغ را در حال اضطرار تجویز کرده اند، و اضطرار هم وقتی است که انسان مضطر بشه ناچار بشه. چه وقت ناچار میشه؟ وقتی راهی جز کذب و دروغ نباشه. بنابراین من یقدر و علت توریه لا یکون و مضطرن بالکذب. وقتی این مضطر به کذب نبود و کذب گفت، این کذبش حرام است و حکم خودش سر جای خودش چیست؟ باقی است. این اولا. ثانیاً عقل حکم می کرد به قبح دروغ. فقط در یک جا عقل حکم می کرد به حسن دروغ، و اون جایی بود که مصلحت دروغ، اون مصلحتی که بر دروغ مترتب هست، بر مفسده دروغ غلبه کند. و وقتی غلبه می کند که ناچار بشه. اذا توقف النجات علی الکذب، اونجا بود که مصلحت نجات بر کذب ترجیح پیدا می کرد. این همون حرمت شرعی، منتها شرع در حرمت و لا حرمت بود، عقل در حسن و قبح. وقتی عقل حکم می کند به حسن کذب مستقلن، که غیر از کذب هیچ چاره دیگری نداشته باشد و واقعا نجات متوقف بر کذب باشه، پس منی که می توانم از راه توریه نجات پیدا بکنم، نجات من متوقف بر کذب نیست. وقتی متوقف بر کذب نبود، اینجا عقل حکم به حسن همچه کذبی نمی کند و می گوید این کذب قبیح است. پس چه حکم عقل و چه حکم شرع منحصر است در جایی که ما امکان توریه برمون نباشه. این دلیل کسانی که گفتن یجب التوریه. ولی شیخ می‌فرمایند این حرف مشکله. اگر ما به روایات مراجعه کنیم، روایات اطلاق داره. در روایت فرموده است اگر ظالمی از تو چیزی را خواست و توانستی دروغ بگی، دروغ بگو، قسم دروغ هم بخور. این جمله امام اطلاق داره. امام میگه دروغ بگو، سوا اون قدر تعلت توریه اولم تقدر. اطلاقش هم شامل میشود کسی را که قادر بر توریه باشد، و هم شامل میشود کسی را که عاجز از توریه باشد. پس اگر ما باشیم و اطلاق روایات، اطلاق روایات میگد نه، توریه واجب نیست. یکی از مجوزات دروغ این که آدم واقعا با دروغ بتواند مهلکه‌ای را از خودش دور بکند، ضرری را از خودش دفع بکند، ولو قدرت بر عرض میشود که توریه هم داشته باشد. این اولا. و ثانیاً اگر ما بخواهیم جواز کذب را موقوف بدانیم بر عدم امکان توریه، و بگوییم هر کجا توریه امکان داشت واجب است توریه، عسر و حرج لازم میاد. برای این که آدم در مقام اکراه، در مقام اجبار، در مقام برخورد به ظالم اصلا همه چیزا فراموش میکنه. حالا چطور این دیگه به یاد نمیدونم توریه میفتد که جوری بگد که دروغم نگفته باشه. آدم وقتی توریه می کند که حواسش جمع باشد، در حال اختیار باشد، یه مقدار فکر بکند چجوری اما ظالمی آمده است، غیر از ظلم و ستم و ترس و وحشت چیزی نصیب این آدم نمیشه. باز هم به این آدم بگیم شما باید توریه بکنی، ما او را تکلیف کردیم به امری که حرجی است. پس بنابراین اطلاق روایات و این که تقیید جواز به عدم امکان توریه، این همچون موجب حرج هست، به این جهت میتونیم ما در مقابل مشهور فتوا بدیم که مطلقا کذب در مقام ضرورت جایزه. این اولا. بله، اگر خواستید احتیاط بکنید، احتیاط بهترین چیزه. تا وقتی که توریه خواستید بکنید امکان داشته باشد، سراغ دروغ نرید. رعایت احتیاط چیز خوبی است اگر این احتیاط در ترک احتیاط نباشه. گاهی احتیاط در ترک احتیاطه. وقتی روایات اطلاق داشت و اطلاق روایات آبی از تقیید بود، چون تقییدش موجب عسر و حرجه، خب اطلاقاتی که آبی از تقیید است، ما در مقابل این اطلاقات بخواهیم قائل به احتیاط بشیم و بگیم بازم بریم سراغ توریه، این احتیاط این است که ما همچه احتیاطی را ترکش بکنیم و سراغ همچه احتیاطی نریم. بنابراین از مجموع کلمات شیخ رضوان الله علیه استفاده می شود که ولو انسان قادر بر توریه هم باشد، در این مقام ضرورت رعایت توریه واجب نیست. حالا عنایت بفرمایید. انما الاشکال، پس در این که جایز هست بحثی نیست، منتها حالا مع بقای قبح او انتفاع قبح، در این اشکالی نیست. انما الاشکال والخلاف فی انه هل یجب حین اذن التوریه، انسانی که ناچار شد دروغ بگوید آیا توریه کردن برش واجب است؟ یعنی اگر بتواند توریه کند و دروغ نگوید، آیا توریه واجب هست؟ لمن یقدر علی التوریت امر املا ظاهر المشهور هو الاول، مشهور گفته ان توریه واجبه، کما یظهر این وجوب از مفید در مغنع و شیخ طوسی در مبسوط و سید ابن زهره در غنیه و ابن ادریس هلی در سرائر و مرحوم محقق در شرایع و در قواعد و در لمعه و شرح لمعه و در تحریر و در جامع المقاصد و همچنین در ریاض و محکی مجمع البرهان، این واوش زیادیه، و اونچه که از مجمع البرهان برای ایشون نقل شده است، از این کتب استفاده می شود که توریه واجبه. که این بزرگواران توریه را واجب دانستن کجا؟ فی مسئلت جواز الحلف لدفع الظالم عن الودیعه، گفته ان قسم خوردن جایز است برای این که ظالمی را از مال ودعی دستش را کوتاه کنیم. ظالمی آمده است، مالی که پیش من ودیعه هست میخواد از دست من بگیره، من دروغ میگم، میگم مالش را بهش دادم، یا این مال مال خود منه، از او خریده ام، مال او نیست دیگه. گفته ان که این جایزه. قال فی المغنع، مفید در مغنعه فرموده من کانت اندهو امانتون، کسی که در نزدش امانتی باشد، فطالبهو ظالمون، از این امین ظالم مطالبه کند، این امین را از امین مطالبه کند به تسلیمها الیه، به این که امانت را تسلیم کند به ظالم، و خیانت صاحبها، با تسلیم کردن امانت این امین به صاحب امانت خیانت بکند، پس این خیانت هم فاعلش میشه کی؟ همین آقای امین. و خیانت صاحبها بخواهد امانت را به او بدهد و با تسلیم صاحب امانت را خیانت بکند در اون امانت، همچه آدمی فلیج حدها، انکار بکند امانت را، لیحفظها، تا این امانت را حفظ کند، علل مؤتمن له علیها، بر کسی که این امین شمرده شده است برای اون امانت گذار بر این امانت. این آدمی که امین شمرده شده است برای صاحب مال نسبت به امانت، این رو حفظ کند بر همچه آدمی. و این که خب معلومه دیگه، المؤتمن کیه؟ مؤتمن این که امانت پذیره. اون وقت مؤتمن الله کی میشه؟ اون امانت گذار میشود. مراد اینه تا این که مال را حفظ کند بر امانت گذار، که این امانت نسبت به این امانت. و این استحلفه على ذلک، اگر ظالم این آدم رو قسمش داد، فلیحلف له، قسم بخورد، اما و یوری فی نفسها، توریه بکنه، یخرج بهی عن الکذب، تا با این توریه از کذب خارج بشه. فلیجحد، حتما انکار بکند. و ان استحلفه ظالم علی ذلک فلیحلف، یعنی تکرار همونه دیگه، این جمله باز دوبار از کنم که مقنع نقل شده، همون یک جمله است دیگه، تکرار هم است دیگه. فلیحلف و یوری فی نفسه بما یخرجه عن الکذب الی ان قال، تا مرحوم مفید میفرماید فان لم یحسن التوریه، اگر توریه را بلد نیست، و کان نیته حفظ الامانه، در این دروغ میخواد امانت مردم را حفظ کند، اجزعه النیه، همون نیت مجزی است برای او و دروغ جایزه، و کان معجورا، این دروغ از اون دروغ هایی است که در مقابلش به آدم چی میدن؟ اجر و پاداش میدهند. انتها حرف مفید. و قال فی السرائر، در سرائر فرموده فی هذه المسأله، اعنی مطالبت الظالم الودیعه، فان قنع الظالم منه بیمینه، اگر ظالم از این امین اکتفا بکند به یمین این امین، به یمینهی فلهو ان یحلف، میتوند این امین قسم بخورد و یوری و توریه بکند در این قسم. انتها حرف سرائر. و قال فی القنیه فی هذه المسأله، و یجوز للامین ان یحلف، می تواند قسم بخورد، انه لیس عنده ودیعه، چیزی پیش او نیست، و یوری فی یمینه، در یمین خودش توریه بکند، به توریه ای که یسلم بهی من الکذب، به دلیل اجماع شیعه. حالا این دلیل آیا دلیل جواز هست یا دلیل وجوب توریه؟ میتونیم بگیم به توریه برمیگرده، میتونیم بگیم به اصل جواز کذب برمیگرده. انتها حرف مرحوم عرشوت که قنیه. وف مختصر نافع، در مختصر نافع فرموده حلف موریان، قسم میخورد در حالی که توریه میکند. و فی القواعد، و یجب التوریه علی العارف بالتوریه، کسی که عارف به توریه هست باید توریه بکند. و فی التحریر، علامه در تحریر فی باب الحیل من کتاب الطلاق فرموده لو انکر الاستدانه، اگر کسی از کسی قرض گرفته بود منتها اون طلبکار ابراء کرد ذمه این آقا رو، یا این آقا دین خودش را ادا کرد، الان میاد میگد مگر از من تو قرض نگرفتی؟ اگر بگد بله، اقرار کرده، با اقرار دین ثابت میشه. دین که ثابت شد باید اثبات بکند ابراء را یا باید اثبات بکند قضا را و شاهد نداره، این از اول میاد منکر استدانه، میگه بنده از شما چیزی قرض نکردم، برای اینکه گرفتار نشه. اینم گفتن جایزه. لو انکر الاستدانه، کسی که انکار بکند اصل استدانه را، خوفن، چون میترسد از اقرار. چرا میترسد؟ چون ابراء کرده، طرف طلبکار ابراءش کرده یا خودش پرداخته است، اما الان ابراء و قضا را نمیتوند اثبات بکند. اگر اقرار کند باید دو مرتبه بهش بدهد دیگه، پس میاد اصل استدانه را انکار میکنه. و جاز الحلف، قسم هم جایزه، مع صدقه، به شرطی که واقعا قضا کرده باشد یا طرف ابراء کرده باشد. به شرط توریه، باید توریه هم بکند، به ما یخرجه عن الکذب. انتها حرف مرحوم تحریر. و فی اللمعه یحلف علیه فیوری. و قریب من حرف شهید اول، حرف شهید ثانی در شرح لمعه، محقق ثانی در جامع المقاصد فی باب المکاسب فرموده یجب التوریه به ما یخرجه من الکذب. انتها حرف جامع المقاصد و انتها حرف همه این بزرگان. و وجه ما ذکروه، این که گفته ان توریه واجب است، دلیل وجوب توریه و وجه و دلیل اونچه که گفته ان از وجوب توریه، ان الکذب حرامون، کذب حرامه. چه وقت کذب جایز میشه؟ وقتی ما مضطر بشیم. چه وقت مضطر میشیم؟ وقتی منحصر باشد راه. ولم یحصل الاضطرار الیه، و حاصل نمیشود اضطرار به کذب، مع القدرت علی التوریه، کسی که قدرت بر توریه داشته باشد مضطر به کذب نیست. توریه مندوحه است دیگه، پس راه داره، وقتی راه دارد مضطر نیست. فید خلو تحت العمومات، این آدم تحت عمومات حرمت کذب داخله، یعنی ادله عامی که میگوید کذب حرام است شاملش میشه. این از نظر حکم شرعی. اما از نظر حکم عقلی هم این همین حرفا میزنیم، مع ان قبح الکذب عقلیون، قبح کذب عقلیست. چه وقت عقل میگوید این کذب قبیح نیست؟ وقتی که واقعا مصلحتی بیاد و این مفسده را از بین ببرد، و مصلحت در وقتی است که انسان اضطرار به کذب پیدا بکند. فلا یسوق، جایز نمی شود این قبیح الا مع تحقق عنوان حسن، مگر این که یک عنوان حسنی تحقق پیدا بکند که همون اضطرار باشه، که فی زمنه، که در زمن اون عنوان حسن یغلب حسنه بر این، یغلب حسنه، حسن اون عنوان حسن یغلب علا قبح الکذب، بیاد بر قبح کذب غلبه پیدا بکند. چه وقت این عنوان میاد؟ وقتی انسان ناچار بشود. تا ناچار نشود همچه عنوانی نیست. و یتوقف تحققه علا تحققه، تحقق حسن کذب متوقف است بر تحقق اون عنوان حسن. تا اون عنوان حسن که اضطرار هست تحقق پیدا نکند، کذب حسن نمیشه و کذب قبحش مغلوب نمیشه. وقتی قبح کذب مغلوب میشود که اون عنوان که اضطرار باشد تحقق پیدا بکند. و چه وقت اضطرار تحقق پیدا میکند؟ وقتی انسان چه بشه؟ ناچار بشه. ولا یکون التوقف، و این توقف حاصل نمی شود الا مع العجز عن توریه، مگر این که آدم از توریه عاجز باشه. تا توریه باشد برکز ما ناچاری نداریم. اطلاقات ادلت ترخیص فی الحلف کاذبن، مقتضای اطلاقات ادله‌ای که تجویز می کند حلف کاذب را لدفع ضرر البدنی او المالی عن نفسهی اون او اخی، اون ادله‌ای که به طور مطلق اجازه می دهد کذب حلف کاذب را برای دفع ضرر بدنی و مالی از خود آدم یا از برادر خود آدم، این اطلاقات مقتضاش عدم و اعتبار ذالک، مقتضای اون اطلاقات این است که متوقف بر توریه نیست و توریه را لازم نمی داند. ففی روایت سکونی یکی از اون مطلقات این خبره: عن جعفر، عن ابیه علیه السلام، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله احلف بالله کاذبا، قسم دروغ بخور و نج اخاک من القتل، برادرت را از مرگ نجات بده. خب احلف بالله کاذبا یعنی سوا اون قدر تعلت توریه اولن تقدر، این اطلاق داره دیگه. و صحیحت و اسماعیل ابن سعد الاشعری، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام سألته عن رجل یخاف على ماله من السلطان فیحلف له، برای مال خودش قسم میخورد، لینجو بهی منه، تا با این قسم از چنگ اون ظالم نجات پیدا بکند. قال لا بأس، فرمود عیبی نداره. این لا بأس اطلاق داره، یعنی سوا اون کان قادرن او لم یکن. و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على مال نفسه، همونطور که بر مال خودش قسم میخورد بر مال برادرش هم قسم بخورد؟ قال نعم. مرحوم صدوق در من لا يحضره الفقيه نقل کرده و عن الفقيه قال قال صادق عليه السلام اليمين على وجهين، دو رقم دروغ داریم، یکی دروغ جایز، یکی دروغ غیر جایز، یکی دروغی که نه تنها کیفر نداره بلکه اجر و ثواب هم داره. قسم اینطوریست دیگه: الیمین و علا وجهین الا انقال، فاما الیمین التی یوجر علیها، اون قسمی که آدم خدا اجر، چون قسم راستش را خدا دوست نداره تا چه رسه دروغشا، اما بعضی از قسمهای دروغ است که خدا دوست داره و به آدم چه میکنه؟ اجر میدهد. پس قسم مطلقا مرجوع هست، اما چه راستش چه دروغش، ولی قسم دروغ در مواردی است که این راجحه. و اما الیمین التی یوجر علیها الرجل، اون قسمی که خدا اجر میدهد به آدم بر اون قسم، اذا حلف کاذبا، وقتی که قسم دروغ بخورد، ولم تلزم هل کفاره، کفاره هم بر این قسم دروغ لازم نمی شود، اون چه قسمی است؟ فهو اون قسم ان یحلف الرجل فی خلاص امرئ مسلم، آدم قسمی بخورد و یک مسلمان را خلاص بکند، او خلاص ماله یا مال اون مسلمان را خلاص بکند، من متعدن از یک تجاوزکاری که یتعدا علیه، میخواد بر این آدم مسلمان تعدی بکند، من لسن، حالا چه دزد باشد او غیر لسن. و فی موثقت زراره به ابن بکیر، خبری که از طریق ابن بکیر موثقه هست، ابن بکیر غیر امامی است، اما غیر امامی است که توثیق شده، میگد انا نمر علی هؤلاء القوم، ما از کنار مخالفین و عامه میگذریم، فیستحلفونا، اینها ما رو سوگند میدهن علی اموالنا بر این که یالا زکاتتون را بدید، و قد ادینا زکاتها، ما زکات اموالمون رو دادیم. فقال یا زراره، امام فرمود یا زراره اذا خفته، اگر ترسیدی فحلف لهم بما شاء، او هر چه دلشون میخواد برای او قسم بخور. خب پس اینم اطلاق داره دیگه، یعنی چه قدرت بر توریه داشته باشی یا نه. و روایت و سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام اذا حلف الرجل تقیتن، اگر آدم تقیتن قسم بخورد لم یزره، این قسم مزر به حالش نیست. اذا هو اکره، اگر اکراه بشود بر قسم، مجبورش بکنن بر قسم، بگن باید قسم بخوری، عوض تر الیه، یا اضطرار پیدا بکند. فرق بین اکراه و اضطرار معلومه دیگه، ها؟ فرقش چیه؟ ها، فرق اکراه و اضطرار. خب ها، اضطرار آدم خودش انتخاب میکنه، اختیار میکنه، با طیب خاطر هم اختیار میکنه. چرا؟ برای اینکه میخواد مفسده بالاتر را با این دفع بکنه. مثلا شما مضطر میشید دستتون را زیر عمل جراحی بدید قطع بکنه، خب این را با طوع و رغبت هم میدید، میبینید اگر دستتون قطع نشه سلامتیتون به خطر میفته، به این میگیم اضطرار، و لذا میگیم معاملات اضطراری جایزه. اما اکراه این است که بر اصل عمل ما اختیار نداشته باشیم، اختیار از ما سلب شده باشه، کسی ما را بر اون عمل اجبار بکنه. در قسم من مجبور به قسم نیستم، میتونم راست بگم و این آدم را، جانش را به خطر بیاندازم، اما برای حفظ جان این آدم من با طوع و رغبت همچه قسم دروغی را میخورم، به این قسم میگیم قسم چی؟ اضطراری. چه این که اکراه شده باشد یا این که اضطرار پیدا کرده باشد، در هر دو صورت فرمود اشکال نداره. و قال لیس شیء مما حرم الله، هر چیزی را که خدا حرام کرده است نیست در بین اونها، الا وقد احله، مگر این که خدا اون حرام را حلال کرده است، لمن اضطر الی، برای کسی که اضطرار پیدا بکند، الا غیر ذالک من الاخبار الوارده فی هذا الباب و فی ما یعتی من جواز الکذب فی الاصلاح، که اونم میاد، اون روایات هم اطلاق دارد. این اطلاقاتی که علتی یصعب علی الفقیه، واقعا سخت است علی الفقیه التزام و تقییدها، بیاد ملتزم بشود تقیید این اطلاقات را به صورت عدم القدر علی التوریه. بگیم اگر قادر بر توریه باشد توریه واجبه، اطلاقات جایی را میخواد بگرد که آدم قادر بر توریه نباشه، اطلاقات را قید بزنیم به جایی که قدرت بر توریه نداشته باشیم. این واقعا کار دشواری است. امام در مقام بیان بوده، تقیه هم در کار نبوده، هر چیزی هم که در حکم دخالت داشته است میتوانسته است بیان بکند، قرینه ای برخلاف اطلاق ذکر نکرده، مقدمات حکمت به ما میفهماند که همین مطلق مراد معصوم بوده، اگر غیر از این بود خوب بود اون قید را امام یا پیغمبر ذکر میفرمود دیگه. پس اون اطلاقاتی که سخت است بر فقیه ملتزم بشود تقیید اون اطلاقات به صورت عدم القدرت علی التوریه. و اما حکم العقل به قبح الکذب، اما این که عقل حکم بکند به قبح کذب در غیر مقامی که توقف تحقق المصلحه الراجحه علیه، هر کجایی که مصلحت راجحه متوقف بر کذب نباشد، یعنی اگر انحصاری نباشد عقل حکم به قبح کذب میکنه، میگیم خب عقل حکم به قبح کذب بکند، اما شرع هم حکم به چی کرده؟ به تجویز کرده. ما اینجا میریم سراغ عقل یا سراغ شرع میریم؟ سراغ شرع میریم دیگه. پس عقل ولو حکم بکنه و اما حکم العقل به قبح کذب در غیر مقامی که توقف دارد تحقق مصلحت راجح بر کذب، هر کجا که توقف نداشته باشد عقل حکم به قبح می کند، فهو و امکان مسلما، حرف درستی است، الا انه یمکن القول بالعفو عنه شرعا. بگیم عقلا حکم میگد قبیحه، اما شرعا میگد این کذب چیه؟ جایز است و حسن. للاخبار المذکوره کما عفا یا عفیه عن الكذب فی الاصلاح و عن السب و التبری مع الاکراه. اگر آدم رو به دشنام دادن، به تبری جستن اکراه کردن، اکراه و سب جایزه، کذب در مقام اصلاح جایزه، با اینکه اونجاها هم کذب عقلا چیه؟ قبیح هست دیگه. مع ان الكذب قبیح عقلا ایضا، این اولا. ثانیاً مع ان ایجاب توریه علی القادر، ما بیاییم توریه را بر قادر ایجاب بکنیم، لا یخلو عن التزام ما یعسر، یا لا یخلو عن التزام بالعسر، باید ما ملتزم به عسر بشیم، چون آدم در مقام اضطرار و اکراه دیگه اصلا به یاد توریه نمیفته. ما بیاییم بگیم توریه برت واجبه، باید تکلیف به امر عسر کرده باشیم. کما لا یخفا فلو قیل به توسعت شارع، که باشه برای فردا انشالله و سلام.